سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نفاق،
جلسه 20.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. من بحث خودم رو امشب از جای خوبی شروع نمی کنم، ولی انشاءالله به جای خوبی ختم خواهد شد. یک کمی وضعیت صهیونیستا، سازمان‌های جاسوسی، سرویس‌های امنیتی و ضد امنیتی ما رو مورد مطالعه قرار بدیم. خب این زیاد بحث باصفایی نیست، یعنی اصلا باصفا نیست، ولی مطلع بودنش خیلی خوبه. دشمنان ما وقتی به جامعه انقلابی ما نگاه میکنن، وقتی که میخوان دشمنی کنن، زیرابزنی کنن، ما رو نابود کنن، به کلیت جامعه ما زیاد نگاه نمیکنن. دشمنان ما وقتی به جامعه انقلابی ما نگاه میکنن، میخوان این جامعه رو از بین ببرن، نگاه به کلیت جامعه نمیکنن. خیلی کم شاید به کلیت جامعه ما نگاه کنن. تا میگه اینجا انقلاب شده، اون اولین سوالی که میکنه میگه کی؟ کیا تو کارن؟ اسم ببر ببینم چجوری هن اینا؟ میره تو جزئیات. تا میگی مثلا به یه سری زندانی سیاسی زمان شاه توی زندانن، میگه کیان، چجوریان، اسم، مشخصات. میره تو زندانیا، آدم خودشو پیدا میکنه. این کاری که شاید خود شاه هم برای زندانی های سیاسی نکنه، اون میره دقیق توی زندان آدم خودش رو پیدا میکنه، وصل میکنه به خودش، پرونده واسه آدم رو درست میکنه. تا میگید یه حوزه علمیه ای هست، میگن کیه حوزه علمیه، کیا اداره میکنن، اونجوری برخورد میکنن. خیلی شما خوبه این برخورداشون و سبکش رو بدونید. الان شما بگید یه هیئتی تشکیل شده نام هیئت شهدای گمنام به سرویس های جاسوسی، میگه کیا پای قصه‌ن. شما خودت در نمیاری، صد مرتبه ممکنه بیای هیئت بری در نیاری، کی پای قصه است؟ میگه حالا هستن دیگه، بچه رفقامونن دیگه، فلانی هم که بعد صحبت میکنه و اینا و اینا و تموم میکنه. اونا آنالیز میکنن، ارزیابی میکنن، نمره میدن، چند درصد پای کیه، چند درصد پای کیه، چند درصد پای کیه. بخوای هیئت رو بزنی با سه نفر رو بزنی، مثلا دو نفر رو بزنی، دو نفر رو نصفی رو بزنی، یکی رو یک کمی بزنی، یکی رو دو کمی بزنی، هیئت رفته هوا. اینجوری نگاه میکنن. وقتی میخواستن مملکت رو بعد از قاجار چپاول بکنن، اصلا یه آدم پیدا کردن توی جایی، رضا خان، این روش کار کردن، تو بیا جلو، بیا جلوتر، آره همین خوبه، برو جلو، جفسازی. با آدم کشور میگیرن، خیلی عجیبه. بعد از انقلاب هم همین روششون بوده و هست، الان هم همینطوره. تا میگید آقا ایران اسلامی، میگه کیا پای قصه هم، کیا؟ میبینید شبکه های ماهواره‌ای برای آدم ها پرونده هایی میسازن، اونجا تعریف میکنن و میگن، یه اخیراً یه مقداری هم رو کار میکنن، که خود ایرانی های رفقاشون هم این اطلاعات رو در مورد اون افراد ندارن. مثلا اون نمیگه انقلاب اسلامی، میگه چهار نفر، 5 نفر 10 نفر، من یکی یکی اینا رو برای هر کدومشون یه جوری پرونده می‌سازم که بزنم، یا مثلا یکیشون رو جذب کنم، یکیشون رو بکشم این ور، یکیشون رو بکشم اون ور. رو آدم‌ها کار می‌کنن، میان دقیق مطالعه می‌کنن، می‌زنن به خال، حالا به قول خودشون. اونا نمیان بحث کلی و کلان و این حرفا بکنن. بله یه سری کارهای کلی در مقام تهاجم فرهنگی و تبلیغات و جنگ روانی انجام میدن، ولی کار اصلیشون رو آدمه، بر محور اشخاص، کاراکترها و شخصیت هاست. سرویس های غربی اینجوری هم. حتی جنگ هم باشه این کارو میکنن. مثلا جنگ بشه، جبهه رزمندگان اسلام، جبهه دشمن اون طرف، جدا از کارهای عمومی میگن تو جبهه اسلام کیا هستن؟ میگه هستن یه رزمنده ها، بعضیشون فرماندن. میگه نه، کی اسم بدم بده. رو اسما کار میکنن. اول انقلاب ترورهایی که شد یادتون هست، دو نوع ترور داشتیم، یکی شخصیت‌های معنوی، یکی شخصیت‌های سیاسی. شخصیت‌های سیاسی ترور می‌شدن، به نظر من زیاد انتخابشون پیچیده نبود. 72 تن شهدا و شهید رجایی و بعد شهدای دیگه. ولی شخصیت‌های معنوی رو که زدن برای من خیلی جالب بود. حتی این شخصیت‌های معنوی رو قبل از شخصیت‌های سیاسی زدن. رفتن معنوی ترین و عارفانه ترین شخصیت هایی که در کسوت امام جمعگی سند عرفان حضرت امام تو مراکز استان ها بودن زدن. شهید قاضی طباطبایی، شهید دستخیب، شهید مدنی، شهید صدوقی، دونه دونه اکثرشون هم با عملیات انتحاری زدن. اصلا شما نگاه میکنید تعجب میکنید، برای هر کدومشون یه کتابنامه عرفانی میشه نوشت. این مال این بود که مطالعه کرده بودن با چیکار کنن. آدم ها رو بزن، این دهتا رو بزن، میفته نظام. خب پس دشمنان ما اینجوری کار میکنن. یک کشور، یک جامعه، یک ملت، یک انقلاب رو میخوان تحت سیطره بگیرن، روی یکی دو تا آدم کار میکنن، اینا رو بر اونا مسلط میکنن، دیگه بقیهش حول اون محوره. میخوان یه انقلابی رو ساقط کنن، یکی دو تا آدم مؤثر رو میزنن که اون انقلاب رو ساقط کنن. میخوان یه انقلابی رو تصاحب کنن، میرن رو بچه های یکی دو نفر کار میکنن یا رو مغز یکی دو نفر کار میکنن، میزنن. آقا فلانی آدم مؤثری شده، یه نفر بذارید پیشش، بگیردش، جذبش کنه، بیاردش پایین، بیاردش به این سمت. یه نفر کار میکنن روی یه نفر، یه مملکت به هم میریزن. جهان و اینا اینجوری اداره میکنن. این شما فکر نکنید اونا دارن برای چند میلیارد نفر برنامه‌ریزی میکنن، اونا برای چند ده نفر دارن برنامه‌ریزی میکنن، کاری نداره. برای هر یه نفری هم 100 نفر میگذارن، کاری نداره، میشه 500 نفر. ولی با 50 نفر دارن اداره میکنن. حالا با یک کمی تفاوت هایی که عرض میکنن. دشمنان ما در ارتباط با جوامع بشری اینجوری کار میکنن. تک تک آدم ها رو میگیرن، بقیه هم دیگه آدم حساب نمیکنن، میگن بقیه دیگه دنبال اینا میرن. این الگوی رفتاری، الگوییه که دقیقا خداوند متعال هم یه جور دیگه‌شو اجرا میکنه. خداوند متعال هم اول میاد رو آدم ها حساب میکنه، بعد رو جامعه. دقیقا اول شخص عالم امکان رو خداوند متعال نورش رو خلق میکنه، یعنی پیامبر گرامی اسلام، از او اهل بیتش رو میآفرینه. بعد چی کار میکنه؟ عالم رو به خاطرش میآفرینه. بعد به این جهان بشریت، به این عالم هستی میفرماید شما نقطه اوجتون این پیامبر بزرگوار و عظیم الشأن که آخرین پیامبر هست. جهان به دو قسمت قبل از او و بعد از او تقسیم میشه و چند نفر در اطراف او. نفر دوم او هم علی ابن ابی طالب علیه السلام. از اینجا خدا نگاه میکنه و بعد به کل عالم نگاه میکنه. اصلا خدا نگاه میکنه به عالم بشریت بعد از نگاهی است که به پیامبر گرامی اسلام داره و وصی بلافصل او علی ابن ابی طالب علیه السلام. و دیگه برای این دو بزرگوار آخر احترام ها و ارزش ها رو قائله. بعد همه من خواهش میکنم دعای ندبه رو یک بار با دقت مطالعه کنید، خیلی جالبه. تو دعای ندبه شما نمیگید که خدایا ممنونتم چه عقلانیتی در دینت جاری کردی، ممنونتم چه معارف بزرگی به ما عنایت کردی، من ممنونتم برای سعادت بشر راه‌های هدایت رو گشودی. البته خب اولیاء خودت هم گذاشتی که راهنمایی کنن ضمناً. نه، تو دعای ندبه مستقیم میری سر اولیاء خدا. خدایا ممنونتم یک حسانی رو در میان خلائقت برگزیدی، با اونا شرط کردی، بعد اونا شرط تو رو قبول کردن، فشرت لک ذلک و علمت منهم الوفاء به. شما با خدایا با چند نفر قرار گذاشتی تو عالم. اصلا دعای ندبه اینجوری شروع میشه، نگاه به عالم نگاه از این زاویه است که اشخاص برای خدا اول مهمن. الان ببینید دوستان من، ما داریم صحبت میکنیم با هم خیلی روشن، اول برای خدا اشخاص مهمن، اول نور پیامبر اکرم و آفرید، بعد عالم رو، بعد آدم رو. در دعای ندبه مستقیم میری سراغ اولیا، میگی خدایا ممنونتم یک کسانی رو برگزیدی، با اونا شرط کردی. من میخوام شما نگاهتون اینجوری بشه ها، با اونا شرط کردی که اهل دنیا نباشن، زهد پیشه کنن، اهل بندگی تو باشن. اونا با تو شرط کردن، شما نگاهشون کردی، خدایا دیدی اینا راست میگن، فقبلتهم و قربتهم، تو قبولشون کردی، اونا رو در آغوش گرفتی، اسمشون رو بالا بردی، کمکشون کردی، جبرئیل و امین و ملائکت رو به سوی اونها گسیل داشتی و اینها اومدن بندگان تو رو هدایت کردن. وقت از آدم شروع میکنه تا برخی از انبیاء اولوالعزم، یکی یکی داستان اونها رو ذکر میکنه تا میرسی به پیامبر، تا میرسی به علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب به شهادت میرسه، بچه هاش به شهادت میرسن. الان درد من اینه که عین بقیت الله الذی الی آخر. دعای ندبه از این زاویه اصلا به عالم نگاه میکنه. از کدوم زاویه؟ از همون زاویه که خدا نگاه میکنه، شبیه نگاه صهیونیستا به یه کشوری که میخوان غارتش کنن. میره آدم پیدا میکنه، میگه کی اونجا هست؟ در دموکراسی ترین صورت، در سازماندهی شده ترین صورت، در قانونمند ترین جامعه ها، آدم ها هستن حرف اولو میزنن. آدم ها رو، مؤثرینشون رو بخر، بخواه، خواب کن، خام کن، کد خدا رو ببینده و به چاپ میشه. اینا رو بزن. همون جوری که دشمنان بشریت میخوان جوامع بشری رو زیر یوغ ستم بگیرن، طبق پیشرفته ترین تجربیات بشری میرن سراغ تک تک آدم ها. خدا هم وقتی میخواد جوامع بشری رو هدایت بکنه، میره سراغ تک تک آدم ها، تا آخرش برای این تک تک آدم ها ارزش قائل میشه. اصلا ساختار دین ما میشه آدم محور. یه بار دیگه بگیم این جمله رو با هم، ساختار دین ما میشه آدم محور. کسی که فکر میکنه ساختار دین ما معنا محوره اشتباه میکنه، مفهوم محوره اشتباه میکنه. ساختار دین ما آدم محوره. اول پیغمبر اکرم آفریده میشه. برترین آدم چه کسی خواهد بود؟ اونو خدا در نظر میگیره. در نظر که گرفت، عالم رو به خاطر این شخص، این شخص، شخص حتی نه شخصیت میآفرینه. دین ما شخص محوره. اصلا نه دین ما، همه ادیان الهی اینجوری هست، عالم اینجوری هست، اصلا بحث دین نیست فقط. اون وقت هست که امامت موضوعیت پیدا میکنه. امامت نه اینجا موضوعیت داره، اصلا در حیات بشر امامت موضوعیت داره. دشمنان هم میخوان یه جامعه ای رو بزنن، امامشو میزنن، امامشو تصاحب میکنن، امامتشو به عهده میگیرن با آدمهای مثلا رزل، بعد بر اون جامعه تسلط پیدا میکنن. اصلا جامعه بشری سازوکارش همینه. وقت بعضی ها میخوان امامت رو و امام رو دور بزنن برن پیش خدا، اصلا خدا نمیپذیره، میگه شما چرا اومدی در خونه من، چیکار داری با من، امامت کو؟ 40 روز عبادت کرد همراه با دیگر حواریین برای خداوند متعال. بعد از 40 روز تمام عبادت دوستان دیگرش پذیرفته شد، عبادت این یه نفر پذیرفته نشد. اومد پیش عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام، گفت چرا عبادت من پذیرفته نشد؟ از خدای خودت بپرس. عیسی ابن مریم از خداوند متعال پرسیدن، خداوند متعال فرمودن ایشون گاهی به نبوت و لیاقت و برتری تو و امامت تو به تعبیر دیگری، ایشون گاهی به این که تو ولی من هستی شک میکنه، میخوام چیکار نمازشو بره. عیسی ابن مریم علی نبی نبا علی و علیه السلام فرمودن علت پذیرفته نشدن دین تو، ببخشید عبادت تو، که اگه نبخشیدم اشکال نداره، فرق نمیکنه با همون دین تو، اینه که تو گاهی به من شک میکنی. درسته؟ ببینید اون طرف نمیگه که بابا حالا من به شما شک میکنم، به خدا که شک نکردم، که کار بدم که نکردم، که گیر دادی یا این کار همه چی وابسته است به آدم، حالا شما فدات بشم، حالا آدم خوب، حالا فوقش بخور من به شما شک کنم، ول کنی. برنگش اینو بگه، گوه آره آقا جون من گاهی شک میکنم. فرمود خب شک تو برطرف کن، بعد عبادت کن. رفت رو خودش کار کرد، شکش رو تبدیل کرد به یقین، عبادت کرد، عبادتش پذیرفته شد. حیات جامعه بشری، حیات جان یک انسان وابسته است به اولیاء خدا، حیات عالم امکان وابسته است به اولیاء خدا. شما الان ذرات رو نگاه بکنی، امشب همه علی علی میگن، چون اصلا خداوند متعال عالم امکان رو هم آفریده برای همین، نه اینکه خداوند متعال بفرماید خب ما یه جهانی بسازیم. اصلا خود جهان سازی میدونی شیکه، کار خوشگلیه، خب البته تو این جهان هم باید چند تا آدم حسابی بگذاریم. نه، برعکسه، اول رسول خدا و از نور او علی ابن ابی طالب رو خلق میکنه، بعد شروع میکنه از این نقطه جهان رو توسعه میده، اینا رو میکنه مرکز جهان بشریت و برای جهان بشریت کائنات رو خلق میکنه. کائنات هم آدم محورن. لذا تو روایات بعضی وقتا یه چیزایی گفته میشدم گیج میشه، آقا فلان جانور چرا این ویژگی رو داره، توی جایی این به ولی خدا گفته بوده نه خدا بیچارش کرده، مثلا یه کلماتی که ما نمیفهمیم از اونا سردر نمیاریم. یه بار دیگه از اول مرور کنم، دشمنان ما بعضی وقت آدم میبینه، دشمنان بشریت و دشمنان ما به طور مشخص، اونها آدم محورتر از ما هستن. اونها میگن ببین کیو بزن، کیو انتخاب کن، کیو جذبش کن تا یه جامعه رو به سقوط بکشونی، چون اونا میدونن جامعه امام میخواد، مثلا این تو ذات حیات بشره. درسته؟ بعد خداوند متعال هم همینطور میخواد جامعه رو اداره بکنه، اول شروع میکنه آدمش رو پیدا میکنه، اول رسول خدا، بعد فرمود رسول من، آدم تو رو من پیدا میکنم بهت معرفی میکنم. انقدر دین حیات یک جامعه، حیات معنوی جان یک انسان، عالم هستی به آدم وابسته است به کسی که به او میگوییم امام، وابسته است که نمادش رو امشب خداوند متعال اینگونه نشون میده که خانه کعبه که اولین نقطه خشکی زمین هست که از این نقطه کلا گسترده شده زمین، دهو الارض به همین مناسبت هست، جایی که محل عبادت حضرت آدم علی نبینا و علی علیه السلام هست، علی ابن ابی طالب علیه السلام اینجا باید متولد کنه. اینقدر آدم مطرحه، اینقدر آدم محور دین ما، اینقدر باید به این انسان کامل، این ولی خدا نگاه کرد. وقت شما مواظب باش که توجهت به اولیاء خدا رو از بین نبری، توجهت رو کم نکنی، توجهت رو زیاد بکنی. ذکر و علی ابن عباده، یاد علی ابن ابی طالب، تکرار یاد او در دلت، این میشه خودش عبادت. این نگاه به عالم دین تو رو تنظیم میکنه، این تنظیم موتور برای ماشین، تنظیم فرمون نمیدونم و عباراتی، میزان فرمون چی؟ میزان فرمان میگن و عباراتی شبیه به این، تنظیم میشی. و پل صراط هم علی ابن ابی طالب علیه السلام میزانه، برای تقسیم جنت و نار هم علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و ناره، میزان روز قیامت خود علی ابن ابی طالبه و کاملا بحث شخص محوره. و غرق مفاهیم نشید که بوی تکبر میدی. چیه غرق مفاهیم شدی؟ میخوای یه بونه ای جور کنی در بری از زیر پذیرش ولایت اولیاء خدا. اصلا تکبر تو به خدا نداری، به وسیله این فهمیده میشه که تکبر به علی ابن ابی طالب علیه السلام نداشته باشی. این قسمت اول صحبت، یه نگاه اینجوری داشته باشیم. قسمت دوم صحبت، خب خداوند متعال میخواد ماها رو تکامل بده، چی کار میکنه؟ نگاه کن، اصل قصه اینه، بقیه چیزایی که شنیدی همه فرعه. ما میخواییم شب به اصل متن بپردازیم. خدا میخواد انسان بی نهایت طلب، کمال مطلق طلب، انسانی که جز با خود خود خدا اقنا نمیشه، ارضا نمیشه، رو رشد بده. چیکار میکنه؟ بر اساس همین مکتب آدم محور، عالم شخص محور، یعنی ولی خدا محور، میاد چیکار میکنه این انسان رو؟ شروع میکنه به آزمایش کردن. تمام فضائل بزرگ رو برای این انسان بی نهایت فضیلت طلب، بی نهایت طلب، مطلق طلب، کمال مطلق طلب، میاد چیکار میکنه؟ تو کمال مطلق میخوای؟ آره، یکی یکی فضائل رو میده به علی ابن ابی طالب. میفرماد تماشا کن، لذت ببر، بخواهش. اینقدر علی ابن ابی طالب و صاحب فضائل قرار میده که تو یک ذره خودخواه باشی، یک ذره پلیدی در روحت باشه، یه دفعه پس میزنی. بس ما چی؟ زبیر همینو گفت به پیغمبر اکرم، ما هم تحویل بگیر دیگه. خیلی ها اصلا به خدا همینو میگن. ببخشید من از کلمات اینجوری استفاده میکنم. ظاهرن خداوند متعال رسمن تبعیض قائل میشن، برای اینکه بینن کفر کی در میاد. شما مگه فضیلت نمیخوای؟ من همه رو گوشم تو علی ابن ابی طالب علیه السلام. و تو باید از علی ابن ابی طالب خوشت بیاد و تو باید به او تواضع کنی. تویی که بناست به عدالت، به همه فضیلت‌های عالی اخلاقی، ارزشمند معنوی تواضع کنی، باید به شخص شخیص علی ابن ابی طالب علیه السلام تواضع کنی، به شخص علی ابن ابی طالب باید تواضع کنی، در او گذاشته. دوباره اینجا فضیلت طلبی میشه شخص محور. دوستان من، فضیلت طلبی، فضیلت خواهی، فضیلت جویی میشه باز شخص محور. نگذاشته این فضیلت ها رو توی ویترین مغازه اگه خواستی برو بخر. اینا رو همه رو در اندام علی ابن ابی طالب علیه السلام، در لباس او پوشانده، و من به اون شخص اینا رو دادم. باید مشتری خود علی ابن ابی طالب علیه السلام بشی. اصل ماجرا اینه، تو وقتی میخوای تکلیف خودت رو با زیبایی های عالم رو شخص بکنی، چون همه زیبایی های عالم در اوج در وجود علی ابن ابی طالب علیه السلام گذاشته شده، تو باید اول خریدار خود آقا بشی. خدا میفرستدت اونجا. نماز در مقابل ولایت پذیری، یعنی پذیرش برتری علی ابن ابی طالب، ارزشش کمتره. و بعد نماز بدون پذیرش ولایت علی ابن ابی طالب دیگه هیچ ارزشی نداره. خیلی عجیبه. تکلیف خودتو با اشخاص معلوم کن، و شخص اول عالم امکان. هر کسی یه ذره خودخواه باشه به غرورش بر میخوره، به تکبرش بر میخوره. این همه عظمت علی ابن ابی طالب علیه السلام. و اتفاقا یکی از، شاید یکی از نمیشه گفت، مهمترین کارکرد علی ابن ابی طالب علیه السلام محک زدن به تکبر پنهان در دلهاست. اسم او هم علی هست به همین دلیله. علی یعنی صاحب مرتبه، از علو و مرتبت میاد. اسم علی ابن ابی طالب با کارکردش جور در میاد. با اسم امام حسن مجتبی و امام حسین علیهم السلام خیلی فرق میکنه. او علی است، این کارکرد رو هم داره. لذا اونقدری که مردم نسبت به علی ابن ابی طالب کینه داشتن، نسبت به امام حسین هیچ کس کینه نداشت. تیکه تیکش کردن، دوستش داشتن، کسی نفرینش نکرد. درسته؟ قلوبه هم معک، سیوفه هم علیک. قطع قطعش کردن، ولی بالا منبران نفرینش نکردن. علی ابن ابی طالب تا سالیان سال بالای منبرها نفرین میکردن. انشالله آقامون که تشریف فرما بشن، و وقت خواهی دید مرز بین حق و باطل باز حب و بغض علی ابن ابی طالب است و بس. نمیدونم چند روز دیگه است، ولی اگر شما در زمان حرکت کنی، بری به نزدیکی های ظهور، بری، نمیدونم کیه ها، باید چقدر حرکت کنی بری، نمیدونم، ولی بریم به نزدیکی های ظهور برسی، بری تو مثلا یه جایی مثل سوریه، دشمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام میبینی دارن سر دشمنی با نام او جنایت میکنن. هر موقع ظهور نزدیک بشه بری سوریه، این چیزا رو میبینی. اون موقع هنوز آقا همینجوری فعال باید که خودش هم ندیدن. آقا تو با علی ابن ابی طالب چی کار داری؟ این بغض علی ابن ابی طالب داره با تو چی کار میکنه؟ تکلیف خودتون رو با علی ابن ابی طالب علیه السلام روشن کنید. یه روایت براتون بخونم. خواهش میکنم بیرون از اینجا جایی نقل نکنید. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود من لم یکن معنا کان علینا، هر کی با ما نباشه دشمن ماست. کمی روش فکر کنید. بی تفاوت نسبت به علی ابن ابی طالب وجود ندارد. تو در معرض تابش نور معرفت علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار گرفتی، یا عاشقش میشی براش میمیری، یا قطع قطع خواهند کرد تو را در آتش جهنم، یا در عذاب یاران امیرالمومنین در دنیا، من لم یکن معنا کان علینا، وسط نداره. اگه خواستی این روایت رو بخونی، برای کسی که قدرت فهمی این روایت داره، ظرفیت داره، بخون. تو آفریده شدی برای این، تو آفریده شدی که وجودت پروانه یه کسی بشه. من از شما چند تا سوال بکنم، عشق ورزیدن به عدالت راحت تر است یا عاشق یک عادل مطلق شدن؟ بگید. عادل مطلق، عادل، اصلا کلمه مطلق رو من چرا اضافه میکنم؟ عادل از عدالت بیشتر دل میبرد، خیلی بیشتر. کسی که به عادل علاقه من نشود دروغ میگوید، میگوید اگر من به فضیلت عدالت علاقه مندم، مگر در دوران جهالت بدوی باشد. من اصلا نمیدونم با درس اخلاق باید چی کار کرد. بعضی خودم یه حرفایی رو نمیتونه بزنه. درس اخلاق یعنی چی؟ شما رو با کدوم فضیلت میخواد آشنا بکنه؟ درس اخلاق اسلامی یعنی چی؟ مثلا شما رو میخواد با عبادت آشنا بکنه، آشتی بکنه، عاشق عبادتتون بکنه. بیش از عشق به عبادت میشود، باید، میبایست عاشق عابد شد. وجود انسان اینجوری آفریده شده. دور میزنید چرا؟ آدمی که قبلگاه تو هست کیه؟ آدمت کیه؟ خدا انقدر بر این انسان محور بودن، انسان نگم، شخص محور بودن دین، ولی خدا محور بودن دین تأکید داره که برای مفهوم تجسم یافته قبله هم یک شخص قرار داد. دیوار خانه کعبه رو شکافت، علی ابن ابی طالب باید برد اون تو به دنیا بیاد. یعنی خانه کعبه هم که یک مفهوم تجسم یافته است به نام قبله، برای شخصی مثل علی ابن ابی طالب سینه پاره میکنه. اونم نه بعد از کمالش، در بدو حیاتش. میخواد بگه باطن قبله کیه؟ ما بی دلیل بر مفهوم ولایت تاکید نمی کنیم، اصل هدایته. شما قلبتون رو نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام خیلی باید ببرید جلو، خیلی بیشتر. علی ابن ابی طالب علیه السلام شخصی نیستن که محدودیت داشته باشن در اندازه های بسیار به سهولت دست یافتنی که تو محبتت را محدود کنی به همان محبت اولیه‌ای که به نوعی به دلیلی پیدا کرده ای. هر روز چه مقدار بر محبت خودت نسبت به علی ابن ابی طالب می افزایی؟ چه برنامه ای داری برای افزایش ارادت قلبی خودت به شخص شخیص علی ابن ابی طالب علیه السلام؟ با هر نمازی که به سوی قبله میخوانی، مولود قبلگاه خودت را چقدر بیشتر میتوانی دوست بداری؟ اینها سوالهای کلیدی از توست. اصل دین تو این است، اصل دین تو این است. به حاشیه نپرداز. مفهوم بازی نکن. مفاهیم وقتی جون میگیرن که تو ارتباطت با تجسم همه مفاهیم و فضائل ارتباط قلبی روشنی داشته باشی. کسی که به عدالت علاقمند است، به علی عادل اعلا، متواضع است، عاشق اوس. و شما هر لحظه باید این ارتباط رو برقرار کنی. و البته من به شما بگم این ارتباط اصلا ارتباط ابتری نیست، همینجا هم متوقف نشید. بعضی از متکبرین تکبر خود را این گونه پنهان میکنن، علی و دیگر هیچ. ببین بازی تو هم یه جور دیگه بازی در آوردی، علی ابن ابی طالب و دیگر هر که به علی ابن ابی طالب نزدیکتر است در قلب من جایگاهش بالاتر است. ممکنه همسایه من باشه، ممکنه ولی یه فقیه باشه، ممکنه یه عالم خوبی باشه. تکلیفتو روشن کن. این شخص محوری پایان نداره. کافیه یک کسی بر ابن ابی طالب ارادت تام داشته باشه تو بهش بی‌اعتنا باشی، کلات پس معرکه است. معلوم میشه ارادتت بر ابن ابی طالب هم دروغینه. بیا درستش کن. چون بعضیا میتونن به صورت فرهنگی با علی ابن ابی طالب ارتباط برقرار کنن، یه عنصر فرهنگی باشه براشون. مثلا یه کسی عاشق نمیدونم سنت‌های باستانیه، اسم بچه‌شو میذاره مثلا جمشید، رستم، مثلا افراسیاب، نمیدونم سهراب، مثلا چی میگه این کلمات به عنوان بد نیست دا، چیز حرامی نیست، ولی عشق رستم دیگه، دیگه حالا اینجوریه. خب این ارتباطش با رستم از چه حیثیه؟ بالاخره یه ارتباط فرهنگی باستانی اسطوره‌ای برقرار کرده. حالا ممکنه یکی با علی ابن ابی طالب علیه السلام اینجوری ارتباط برقرار کرده باشه، بله، یا ما شیعه ایم، رستم ما آغاز، در حالی که این ارتباطش حقیقی نیست. بودن کسانی که زمان خود امیرالمومنین علی علیه السلام میگفتن آقا ما با شما علاقمندیم، آقا میفرمان دروغ داری میگی، جو گرفتتت. بعد حضرت چیکار میکردن؟ طرف هم ناراحت میشد. ممکنه زمان ما هم باشن کسانی که علی ابن ابی طالب شخصا اون ارادت عمیق حقیقی رو ندارن، اینا چه اتفاقی براشون میفته؟ بعد از یه مدتی میبرن. حالا کاری ندارم به بریدنشون، اینا نمیتونن محبتشون به علی ابن ابی طالب رو امتداد بدن در دوستان علی ابن ابی طالب علیه السلام. وای بر کسی که نسبت به محب علی ابن ابی طالب علیه السلام ارادت نورزه. آقا من از کجا پیدا کنم محب صادق علی ابن ابی طالب؟ و تو هم تکلیف مالای اتاق میکنی، گیر دادی، حالا اومدیم و یکی دروغی محب علی ابن ابی طالب شد. ببخشید، حالا ما هم با لحن خودت جوابتو بدیم. تو از کجا میخواستی پیدا بکنی که علی ابن ابی طالب علیه السلام چه عظمتی داره؟ از کجا میخواستی پیدا کنی؟ تو باید نور تو قلبت میبود، عظمت علی ابن ابی طالب رو میدیدی. این شیوه ارادت حقیقی تو نسبت به علی ابن ابی طالبه، همون نوره باشه محب علی ابن ابی طالب هم میبینی. تکلیف مالای اتاق نمی کنم. اون روایت امیرالمومنین علی علیه السلام رو بازخوانی کنم و عرضم رو تمام کنم. آقای من، دین ما شخص درش خیلی جایگاه رفیعی داره، این رو خدا خواسته. یه جایی به زبان دیگه بگم، دلتو رها کن دیگه، آزاد باش، عاشقی کن. دل تو هم اینجوری آفریده شده، کسی پیدا شده که بتونی به او عشق بورزی، چرا خودتو محدود میکنی؟ عشق بورز به او، برو تا آخر، موندی هنو وایسی دل من نگاه میکنی. فرمود لو احبنی جبلون لتهافت، کوه منو دوست داشته باشه متلاشی میشه، تو هنو متلاشی نشدی، دست دست میکنی، پرهیز میکنی، آبگیر آوردی، شنا کن، شیرجه بزن، نه ترس، غرق نمیشی. این آب کسی رو غرق نمیکنه، لذتش رو میبری. من اولا موندم، شما چرا غرق در علی ابن ابی طالب علیه السلام نمیشی؟ پیامبر اعظم به او میگفت، میفرمود من فدای تو بشوم. فاطمه مرضیه به او میگفت من فدای تو بشوم. تو هنوز از عمق جان عاشق مردن برای علی ابن ابی طالب علیه السلام نشدی؟ تو چرا خودت رو محدود کردی؟ تو انسانی، انسان دوست داره موانع و اثر را خودش بزنه کنار. یرید الانسان لیفجر امامه، برداره همه موانع و بزن کنار، برو دیگه، اینجا آزادی برای عاشقی کردن، اینجا دیگه حد افراط و تفریط نداره، تفریط داره افراط نداره. آقا چقدر عاشق بشین به علی ابن ابی طالب بیشترش ممنوعه، مثلا شما هیچ وقت به بیشترش نمیرسی، بیشترش هم ممنوع نیست. اونی که ممنوعه اینه که بگی علی ابن ابی طالب خداست، ولی چقدر عشق به علی ابن ابی طالب پا آخر حد نداره. کی گفت در فضیلتی حد افراد و تفرید داره؟ این نداره، این محبت نداره، برو تا آخر. این یه بحث که خیلی دوست دارم روش تأمل کنید. دوستان من یه برنامه تو زندگیتون بریزید برای افزایش محبت علی ابن ابی طالب. این طرح بحثی هم که من امشب کردم، دین، عالم، کائنات، هستی، جامعه، آدم محور است، امام محور است، این روش تأمل بکن. عزیز من، روز قیامت اولین سوالی که ازت میکنم یه امامت کیه؟ بعد چند کیلویی و بچه کی هستی و بعد بقیهش امامت کیه؟ ولی تو الان اینجوری به خودت برخورد نمی کنی، میگی من دین دارم. خب تو این دین البته امامم هست، امامم دارم دیگه. نه، شخص محور میدونید یعنی چی؟ یعنی امام محور، یعنی ولی خدا محور. خدا علی ابن ابی طالب تو وسط خانه کعبه به دنیا آورده، دیگه چجوری باید به شما صحبت کرد؟ چجوری باید صحبت کرد؟ دیگه میخواد جبرئیل امین بیاد شما رو ببره معراج، مثلا اونجا ببینی مقام امیرالمومنین رو؟ چه روی داری واقعا به خدا؟ اومده روز زمین، ببینید این دیوار خانه کعبه، دیدی شکافته شد، فاطمه بنت اسد شما بیا تو. بعد سه روز دوباره از دیوار، حالا بذار این دفعه عدن. نه، من میخوام جا بیفته، شیرفهم بشه. حالی شو، حال فهمیدی؟ شیرفهم بشید دیگه، چی بگه خدا؟ مست میشه به خدا قسم آدم. فقط کافیه دل بدی، پاک باشی. اول فضیلتی که روش کار کن، کار باید بکنی اینه که دلت چقدر برای علی ابن ابی طالب میره. یالا یا علی، کار بکن ببینم دلت چقدر برای امیرالمومنین میره، چقدر دلت میره. انشالله من به خدا قسم آرزومه، آرزومه، آرزو. گاهی دیدم ها، خیلی کم، یه چشمای کوچولو، آرزومه برم توی جلسه ای همینجوری حرفای ساده ساده، بحث نکنم، توجه ها به واسطه یه پیچیدگی بحث جلب بشود و نو بودن حرف ها و چرت و پرت ها و فلان و بیسار، نه، همین حرفای ساده که همه میدونن، یه نیم ساعت از علی ابن ابی طالب چند تا روایت و نمیدونم نقل و فرمایشات حضرت در مورد خودشون و اینا بخونم، همینجوری همه مثل بار ابر بهاری اشک بریزن، هی دلشون کباب بشه، بمیرن، بسوزن در محبت علی ابن ابی طالب. یکی بود میگه آخه اینا چرا که گریه میکنن؟ دوستش دارن دیگه. میگه علی این ضعف میجن، آرزو دارم برم خاک قدم های اهالی اون جلسه رو توتی های چشمم کنم، نه اینکه برم برش رو صحبت کنم. آدم اینجوری باید بشه برای علی ابن ابی طالب، کم نذارید. بعد اگه کسی نسبت به علی ابن ابی طالب بی تفاوت باشه، شما بی تفاوت نیستی، شما کم نذار، ولی بهت خبر بدم بی تفاوت باشه دشمن علی ابن ابی طالبه. حل سخته بگی حل، آره. اگر این برات جا بیفته علی ابن ابی طالب وجودش در کائنات مقامش کجاست؟ بعضی ها میگن آقا اینجوری بحث میکنی مقام علی ابن ابی طالب رو یه جوری میبری بالا، رسول خدا کجاست؟ ببین رسول خدا معشوق علی ابن ابی طالبه، نزدیک نشو، خیلی حد و اندازهای تو بالاتره، دست تو بهش نمیرسه. برای عاشقی من و تو علی ابن ابی طالب رو گذاشتم، هر کی بهتر قدر خودش رو بدونه. اون کسیه که علی ابن ابی طالب فداش میشه. خب خدایا به حق علی ابن ابی طالب ما رو نسبت به علی ابن ابی طالب و دوستان خالص و خلص علی ابن ابی طالب بی تفاوت قرار مده. ما رو دشمن علی ابن ابی طالب قرار نده چیه؟ ولمون کن تو رو خدا، بی‌تفاوت کردم. چند تا دعا کنم روز قیامت، فقط روز قیامت میفهمین دعاها چقدر برات قیمت داشت. شب میلاد امیرالمومنین، شب جمعه، ماه رجب. وقت نامردا بعضی ها میگن 13 نحسه، 13 نحسه، 13 رجب علی ابن ابی طالب مبارکترین عدد نحسه. ما منظرمون تو قم پلاکش 13 بود، انقدر این خونه با برکت یه دونه 13 دروش نوشتیم. ما 13 میگیم یاد علی ابن ابی طالب میافتیم، نماز رو به قبله میخونیم یاد علی ابن ابی طالب میافتیم، و همه جا یاد علی ابن ابی طالب میافتیم. ما که رو زمینیم تکلیفمون مشخصه. پیامبر گرامی اسلام وقتی به معراج رفته بود به هر طرف نگاه میکرد چهره علی ابن ابی طالب میدید. خدا هم عاشقه ها، یعنی آخر عشق بازیه، آخر ذوقه. خدایا محبت ما رو نسبت به علی ابن ابی طالب هر آن زیادتر بگردان. خدایا محبت ما رو هر آن نسبت به علی ابن ابی طالب زیادتر بگردان. خدایا کل سرگرمی و لذت و عیش و نوش و عشرت ما رو ذکر علی ابن ابی طالب و حب علی ابن ابی طالب قرار بده. جان ناقابل و بی ارزش ما رو فدای نام با ارزش علی ابن ابی طالب قرار بده. ما رو واسطه عاشقی و آشنایی همه عالم با علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار بده. انشالله امام زمانمون بیان فرجشون محقق بشه تا مقدمه‌ای باشن برای ظهور علی ابن ابی طالب علیه السلام. صلوات بر او.
بیان معنوی نقطه آی آر.